با سلام و وقت بخیر به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف هم در بخش فنی من را همراهی میکنه. نخست چند خبر را بشنوین. سازمان عفو بین الملل از کشورها خواسته که بازگرداندن اجباری مردم به افغانستان را متوقف کنند و گفته که پاکستان، ایران و همچنان برخی کشورهای اروپایی مردم را به گونه غیرقانونی اخراج میکنند. عفو بین الملل روز سه‌شنبه در گزارش در وبسایت خود گفته که بر بنیاد آمار سازمان ملل تنها ایران و پاکستان در سال جاری بیش از 2.6 میلیون افغان را به گونه غیرقانونی به افغانستان بازگرداندند. به گفته این سازمان 60% از این بازگشت کنندگان را زنان و کودکان تشکیل میدهند. افزون بر این ترکیه و تاجیکستان نیز هزاران افغان را از خاک خود اخراج کردند. این سازمان با اشاره به وخامت روزافزون وضعیت بشری در افغانستان گفته که خطر آسیب پذیری بازگشت کنندگان به طور جدی افزایش یافته. به گفته این سازمان کشورها باید مطابق قوانین بین المللی عمل کنند، قوانینی که بازگرداندن اجباری هر فردی که با خطر واقعی نقض جدی حقوق بشر روبروست منع است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که نتایج یک پژوهش تازه درباره امنیت غذایی در افغانستان نشان میدهد که پیش بینی میشه 3.7 میلیون کودک زیر سن 5 سال با خطر سوء تغذیه شدید در این کشور روبرو باشند. تاجالدین ایول نماینده یونیسف در افغانستان روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته که یونیسف قصد داره جان 1.3 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه شدید و سوء تغذیه متوسط پرخطر را نجات دهد. اما به گفته او این برنامه با کمبود بودجه روبرو است. برنامه بشر دوستانه یونیسف برای کودکان در افغانستان برای تامین نیازهای فوری و انسانی 12 میلیون نفر از جمله 7 میلیون کودک درخواست 950 میلیون دلار کمک را کرده. یونیسف افزوده که در سال 2026 حدود 22 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده 7 کشور دیگر را به فهرست کشورهای افزود که ورود شهروندانشان به ایالات متحده ممنوع شده. این ممنوعیت شامل شهروندان سوری و فلسطینی که اسناد سفرشان صادر شده از سوی تشکیلات خودگردان فلسطینی هست را هم شامل میشه. بر اساس تصمیمی که از سوی قصر سفید منتشر شده، این ممنوعیت همچنین بر شهروندان کشورهای لاوس، مالی، نایجریا، سیرالئون و سودان جنوبی هم تطبیق میشه. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این برنامه بشنوین. وزیر دفاع اوکراین میگوید که متحدان این کشور در سال جاری نزدیک به 5 میلیارد دلار برای تولید سلاح در داخل اوکراین کمک کردند و افزوده که شرکای اوکراین همچنان به همین میزان سلاح برای این کشور در ایالات متحده خریداری کردند. وزیر دفاع اوکراین این سخنان را روز سه‌شنبه پس از نشست آنلاین گروه تماس روابط دفاعی اوکراین بیان کرده. و اینکه از دنیای ورزش، قرار است تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز به مساف نیپال برود. این مسابقه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان در میدان کرکت دبی آغاز میشه. رقابت‌های جام آسیایی زیر 19 سال در امارات متحده عربی در جریان است که افغانستان در گروه B حضور دارد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست داشته های این برنامه: ارزیابی تازه نشان می‌دهد که برای بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله‌های شرق افغانستان بیش از 128 میلیون دلار نیاز است. زلزله زدگان در افغانستان چی می‌گن؟
این خانه خوب از سابقه بود. ولی فعلا خوب کسی نمیدونه که تو خانه رو جور کنه که دولت یا کدام موسسه چیزی بکنه که کمک نکنه که لازم نمیشه. دیگه در خیمه خوب باران شو. باران داخل خیمه میره بیاد.
همزمان میشنوید که برنامه جهانی غذا میگوید که بیش از 17 میلیون تن در زمستان پیشرو با ناامنی حاد غذایی روبرو اند. صدای نیازمندان را هم داریم.
تالی که آمدیم چوب خریدیم اونمو تواندیم زمستانم اونمو رقم است قسم به خدا از اولادم مکمل تخمینا 14 15 نفر در خانه که ما زندگی میکنیم کلشان مکمل مریض است.
در مورد وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان هم در این برنامه میشنوین و همچنان از جهان ترامپ 7 کشور دیگر را بر لیست ممنوعیت سفر با آمریکا اعمال کرد.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز چهارشنبه 26 قوس سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 17 دسامبر سال 2025 میلادی. شما میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم همین اکنون شنونده باشین. یک ارزیابی تازه نشان می دهد که برای بازسازی مناطق آسیب زده از زلزله های افغانستان بیش از 128 میلیون دلار نیاز است. این ارزیابی روز سه‌شنبه در یک گزارش مشترک از سوی سازمان ملل با همکاری اتحادیه اروپا، بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و 14 نهاد همکار دیگر منتشر شده. آسیب دیدگان زلزله در شرق افغانستان نیز میگویند که نیازهایشان هنوز برطرف نشده و به کمک فوری و سرپناه نیاز دارند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
شماری از آسیب دیدگان زلزله 31 اگست در ولایت های کنر و ننگرهار می گویند که بیشتر خانواده ها در خیمه ها بسر می برند و با سردی هوا، بارندگی و کمبود غذا، مواد سوخت و لباس زمستانی روبرو هستند. آنان از حکومت طالبان و نهادهای بین المللی می خواهند برای ساخت سرپناه و تامین نیازهای اولیه به مردم کمک کنند. یکی از آسیب دیدگان زلزله در ولسوالی دره نورگل ولایت کنر در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خانه خوب از سابقه بود، ولی فعلا خود کسی نمیدونه که تو خانه را جور کنه که دولت یا کدام موسیسه های چیزی بکردید کمک نکنه که لازم نمیشه دیگه. در خیمه خوب باران شد، باران داخل خیمه میره بیاد. میدین روز که باران شد کمی آرده بود، با خدا کل گیتر شده بود، او آمد سیلا و سرش آمد کل آرد پاس بود. دیگه کسی اینجا هنیست که اینجا رو ببینه او باز بر جا چیزی بیاره.
سردار نوری، باشنده ولسوالی دره نور ولایت ننگرهار و آسیب دیده از زلزله نیز میگوید:
هوا یخه شوه او مونگ ده سوز و سره مخیو دره کورنه ده
هوا سرد شده است و ما با مشکلات روبرو هستیم. بیچاری خانواده های نیازمند با کمبود مواد خوراکی، سوختی و لباس زمستانی روبرو هستند. بانک کمک های صورت گرفته اما نیازمندی های ما را برآورده نساخته است. مشکل سرپناه نیز است. خانه های حدود 80 تا 90 درصد مردم تخریب شده است. از حکومت و مؤسسات بین المللی می خواهیم که در بخش ساخت سرپناه هم با مردم دره نور کمک کنند.
سرپناه پا جوڑوالی که هم دره نور خلق و سرم برست دارکی.
بر اساس یک ارزیابی تازه برای بازسازی و بهبود وضعیت مناطق آسیب دیده از زلزله های شرق افغانستان، بیش از 128 میلیون دلار آمریکایی بودجه نیاز است. این ارزیابی که با عنوان گزارش مشترک ارزیابی فوری نیازهای بازسازی و بهبود روز سه‌شنبه 16 دسامبر در چارچوب سازمان ملل متحد و به رهبری برنامه توسعه سازمان ملل متحد با همکاری اتحادیه اروپا، بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و 14 نهاد همکار دیگر نشر شده، اعلام کرده که مجموعه خسارات و زیانهای مالی ناشی از این زلزله ها بیش از 86.8 میلیون دلار آمریکایی تخمین زده شده است. در این گزارش تاکید شده است که روند بازسازی باید با تکیه بر رهبری محلی، مشارکت جوامع، توجه به زنان و افراد دارای معلولیت و با رویکرد بازسازی بهتر از گذشته انجام شود تا مناطق آسیب دیده در برابر رویدادهای مشابه آینده مقاومتر شوند. زلزله های به مقیاس 6 ریشتر به تاریخ 31 اگست 2025 ولایت های کنر، ننگرهار و لغمان را لرزاند که بر بنیاد این ارزیابی در نتیجه آن 1992 نفر جان باختند، 3631 نفر زخمی شده و بیش از 8300 خانه به گونه کامل یا جزئی تخریب شده است که هزاران خانواده را بیجا ساخته است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در ماه سپتامبر در واکنش اضطراری 4 ماهه به ارزش 139.6 میلیون دلار برای زلزله زدگان معرفی کرد و تاکید کرد که در صورت تامین بودجه از منابع جامعه جهانی، خدمات مانند سرپناه، آب، غذا، حفاظت و آموزش را برای 457 هزار آسیب دیده زلزله تا پایان سال میلادی فراهم خواهد شد. سازمان ملل متحد و نهادهای همکاران در حال بر حمایت از زلزله زدگان 31 اگست در شرق افغانستان تاکید می کند که دو ماه پس از این رویداد زلزله مرگبار دیگر در 3 نوامبر در شمال افغانستان رخ داد که نتایج ارزیابی از خسارات این زلزله نشان می دهد که در 6 ولایت شمالی افغانستان 26 تن جان باخته، 1172 تن زخمی و 3027 خانواده آسیب دیدند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته که هزاران نفر آسیب دیده از این زلزله با سرمای شدید روبرواند، در سرپناه‌های موقت و یا خانه‌های اقاربشان زندگی می‌کنند و وضعیت بهداشت در این مناطق به سرعت رو به وخامت رفته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما، آدرس ما هست azadiradio.com. با فرار رسیدن فصل سرما، مشکلات شمار زیادی از افغانها بیشتر از پیش افزایش یافته. متقاعدین، معلمین و افغانهای عودت کننده در زمره آسیب پذیرترین اقشار جامعه افغانی محسوب میشن. در این حال برنامه جهانی غذای ملل متحد یا WFP هشدار داده که در زمستان امسال بیش از 17 میلیون افغان از مسئولیت غذایی برخوردار نیستند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
مشکلات خیلی زیاد است. واقعا مشکلات یک معلم در جامعه افغانستان، خصوصا وام که خانم باشه، خیلی خیلی زیاد است.
نیلوفر عزیزی، معلم یکی از مکاتب افغانستان، با اشاره به مشکلاتی که در فصل سرما در برابر معلمین افغان به طور خاص معلمین زن که یگانه نان‌آور خانواده هایشان هستند قرار دارد، میگوید:
معلمه که خانم باشه و هم نانوار خانه باشه، به 6000-7000 یک معلم هیچ خانواده نمیتونه کمو اقتصاد خود تامین بکنه. بسیاری از خانواده ها هستن که خانه های کرایه‌ای دارن، می سوخت زمستانشان مثلا چوب و سنگ زغال و چیزا خریدن کار داره، طفلم که داشته باشن خیلی مشکل است. مثلا غذاهایی که باید برای صحتشان ویتامین ها داشته باشه استفاده کردن نمیتونن، فقط یک شب روز خود میگذرونن.
این در حال است که برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP در اعلامیه در 16 دسامبر هشدار داده که در زمستان سال جاری بیش از 17 میلیون افغان با ناامنی حاد غذایی روبرو هستند. به گفته WFP، مقیاس به شدت گرسنگی و سوء تغذی در افغانستان عمیق‌تر می شود، زیرا در مقایسه با سال گذشته حدود 3 میلیون زن، مرد و کودک افغان بیشتر با گرسنگی حاد و یا بدتر از آن روبرو هستند. در سال 2024 میلادی تعداد افرادی که به ناامنی شدید غذایی در افغانستان مواجه بودند به حدود 14.8 میلیون تن می رسید. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP همچنین گفته که بازگشت اجباری افغانها از کشورهای پاکستان و ایران نیازها را در افغانستان بیشتر تشدید بخشیده. از آغاز سال جاری تا اکنون حدود 2.5 میلیون افغان اخراج شدند که بسیاری از آنها با سوء تغذی و بیچارگی به افغانستان رسیدند و انتظار می رود که تقریبا به همان اندازه در سال 2026 میلادی به افغانستان عودت کنند. سرپرست یک خانواده 15 نفری که از پاکستان به افغانستان اخراج شده با خودداری از افشای نامش به رادیو آزادی گفته است:
تالی که آمدیم، چوب خریدیم، اونمو تواندیم، زمستانم اونمو رقم است، قسم با خدا است اولاده مکمل، تخمینا 14-15 نفر در خانه که ما زندگی میکنیم کلشان مکمل مریض است، از دست خونک دیگه چاره نیست، چاره ما با خدا باشه دیگه. تالی خو که که خبر ما نگرفته، نه کسی از ما پرسیده. حالی که آمدیم اجاره میبینیم، اجاره دوجا سر ما بده، چه خرچی چاره کنیم دیگه، نه کار است، نه غریبی است، نه روزگار است. دادی حالا زمستان ببین چوب یزم کل ما میدان افتاده، تالی ما سندلی نمانده ببین پردماندیم مردم اینا ببین کسی بخاری مانده کسی سندلی مانده
در آخرین گزارش طبقه بندی مرحله مسئولیت غذایی یک پارچه یا IPC برای افغانستان، ارقام جدید مسئولیت غذایی نشان می دهد که بر اساس پیش بینی سوء تغذی اطفال در افغانستان نیز افزایش یافته و در سال آینده حدود 4 میلیون کودک را متاثر خواهد ساخت. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP هشدار داده که سوء تغذی اطفال در افغانستان در بالاترین سطح در چند دهه اخیر قرار دارد کاهش بی سابقه در بودجه ادارات ارائه کننده خدمات ضروری دسترسی به تداوی سوء تغذیه را به طور فزاینده کاهش داده که به گفته WFP در صورت عدم تداوی احتمالاً مرگ و میر اطفال در جریان ماه‌های سخت زمستان در افغانستان افزایش خواهد یافت.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. اکنون هم مطلب از جهان را شنونده باشین. رئیس جمهور آمریکا با امضای یک فرمان جدید شهروندان 7 کشور دیگر را هم از سفر به ایالات متحده منع کرد. بر اساس فرمانی که دونالد ترامپ سه‌شنبه امضا کرد، شهروندان سوریه، سودان جنوبی، نایجیریا، مالی، سیرالئون، لاوس، بورکینیا فاسو به همراه کسانی که مدارک سفرشان از سوی تشکیلات خودگردان فلسطینی صادر شده به طور کامل از ورود به خاک ایالات متحده منع می شوند. این فرمان که قصر سفید هدف از صدور آن را حفاظت از امنیت ایالات متحده ذکر کرده، از روز پنجشنبه اول جنوری سال 2026 اجرایی خواهد شد. بر اساس فرمان جدید 15 کشور عمدتاً آفریقایی هم به فهرست کشورهای با محدودیت ورود به آمریکا افزوده شدند. شهروندان این کشورها می توانند برای دریافت ویزای سفر عادی و توریستی به ایالات متحده اقدام کنند، اما مجاز به اقدام دریافت ویزای مهاجرتی نیستند. دونالد ترامپ بیش از 6 ماه پیش هم با صدور یک فرمان اجرایی دیگر شهروندان 12 کشور از جمله ایران و افغانستان را به طور کامل از ورود به آمریکا منع کرده بود، فرمانی که از نیمه شب 19 جوزای امسال به اجرا گذاشته شد. بر اساس فرمان اولیه شهروندان 7 کشور از جمله کوبا و ترکمنستان هم با محدودیت‌های بسیار زیادی برای ورود به آمریکا مواجه شدند. در فرمان جدید اما برخی محدودیت‌ها برای شهروندان ترکمنستان برداشته شده و ترکمنستانی‌ها می‌توانند برای دریافت ویزای توریستی اقدام کنند. هرچند همچنان مجاز برای اقدام برای این ویزای مهاجرتی نیستند. در اطلاع مرتبط با فرمان اجرایی 6 ماه پیش ذکر شده بود که برخی از شهروندان کشورهای ممنوعه مشمول استثناءهایی خواهند شد، از جمله افرادی که گرین کارت یا اقامت دائم آمریکا را دارند، افرادی که تابعیت دوگانه با گذرنامه کشوری که در این فهرست قرار ندارد سفر می‌کنند، هر تبعه خارجی که با ویزای معتبر غیر مهاجرتی سفر می‌کند، ورزشکاران یا اعضای تیم‌های ورزشی، دارندگان ویزه مهاجرتی از طریق خانواده نزدیک، شهروندان افغان دارای ویزه مهاجرتی ویژه، ویزه مهاجرتی ویژه برای کارمندان دولت آمریکا، اقلیت‌های قومی یا دینی که در ایران با آزار اذیت روبرو هستند. در فرمان اجرایی مشابه که در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ به اجرا گذاشته شد، بسیاری از موارد استثنایی بالا هم در نظر گرفته نشده بود. از جمله افراد دارای تابعیت دوگانه هم برای ورود به ایالات متحده با مشکلات روبرو شدند یا ناچار به مصاحبه و دریافت ویزه ویژه می شدند.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. با پاکستان میریم که شماره از مهاجران افغان در این کشور ادعا میکنن که اخیراً افرادی که خود را با لباس و وسایل شخصی به عنوان پلیس معرفی میکنن و از آنها را بازداشت و مورد آزار و اذیت قرار میدهند افزایش یافته. به گفته آنان این افراد نیمه های شب وارد خانه ها می شوند، ضمن تهدید، دشنام و شکستن دروازه ها به مهاجران هشدار می دهند که اگر پول ندهند بازداشت می شوند. در این گزارش ما با شماری از مهاجران هم صحبت کردیم که می شنویم.
سرک دوکان پیش ناروی افغانان نمیتونی برای از خانه نون بگیری، در خانه همون نیست.
مریم یک مهاجر افغان در اسلام آباد پاکستان از رفتار نامناسب پلیس این کشور شکایت کرده و مدعی است که اخیراً افراد با لباس‌های شخصی که خود را ماموران پلیس معرفی می‌کنند، مهاجران افغان را آزار و اذیت و تهدید به بازداشت می‌کنند. او روز سه‌شنبه 16 دسامبر به رادیو آزادی گفت که از 2 سال به این طرف بدون سرپرست با 2 کودک خردسالش در پاکستان زندگی می‌کند و چندین بار مورد آزار و اذیت قرار گرفته و اخیراً یک بار پس از پرداخت 50,000 روپی پاکستانی پس از بازداشت دوباره رها شده است.
لباس‌های شخصی نه، به موتورهای شخصی هم می‌گردن، مثل موتورهای 2000 تاکسی دیگه هم می‌گردن افغان‌ها رو پیدا کنن. وقت اگه با 3000 و 4000 5000 و 5000 و 20000 رو می‌گن، حالا 2000 رو یک لن می‌گیرن دیگه. اختار می‌ترسان آدم می‌زنن.
زهرا یک پناهجوی دیگر افغان در پاکستان باشنده منطقه پندی میگوید بر علاوه روز پلیس حتی نیمه های شب داخل خانه های مردم شده و پس از شکستاندن دروازه ها افغان ها را آزار و اذیت می کند.
ساعت 3 بجه 2 بجه 3 اومده در خانه در میاد تلاشی مونه مردم را زیاد ندر آزار میده مونه، خیلی وضعیت خراب است. نی نو با لباس های شخصی نه، ترای شخصی نه، ترای پلیس نه، ما ویزا داشتیم خود ما را گرفت دیگه، ما آزیتم بوده بود.
برخی پناهجویان افغان میگویند که تشخیص پلیس در لباس شخصی برایشان بسیار دشوار شده و نمیتوانن ماموران پلیس و افرادی که قصد سرقت دارایی آنان را دارند تفکیک کنند. آنان مدعی‌اند که افغان‌ها در پاکستان از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود برخوردار نیستند و همواره در فضای ترس و اضطراب به سر میبرند. پلیس پاکستان تا کنون در مورد این ادعاها اظهار نظر نکرده است. پاکستان پس از تیره شدن روابطش با حکومت طالبان و در پی درگیری‌های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در 11 اکتبر در امتداد خط دیورند، ظاهرا فشارها بر افغانهای مقیمان کشور را به طور قابل ملاحظه افزایش داده است. حدود 2 هفته قبل محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان از تجدید عملیات بازداشت افغانهای فاقد مدرک خبر داده و گفت که عملیات را با سطح مسئولان ساحه پلیس آغاز کرده و افغانهای فاقد اسناد را بازداشت میکنند. نقوی تاکید کرده بود که هر شهروند افغان که اگر پس از اخراج دوباره وارد پاکستان شود بلافاصله بازداشت خواهد شد. در این حال شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد پاکستان نیز مشکلات پناهجویان افغان را تایید کرده و میگوید وضعیت وخیم است و بازداشت ها به شدت ادامه دارد. میوند علمی افغان رئیس این شورا روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت
وضعیت خوب بی‌نهایت خراب است. هر دقیقه پلیس می صبح می شب می حتی نصف شب می دو یک بجه دو بجه شام آمده بود، یک دفعه سه بجه شام آمده بود. می روز و تمام روز دو سه بار می آن دیگه. هر کس که پیش روش می و اسناد نداشته باشه، ویزا نداشته باشه یا اکزیت پرمیت نداشته باشه، گرفتار میشه، باجی کم برده میشه و به افغانستان ریپورت میشه. بیخی به آخرین حالتش وضعیت خراب است، بالای هیچ کس رحم نمیشه و همه گیره گرفتار میکنن.
او اما در مورد اینکه ماموران پلیس پاکستان با لباس شخصی یا رسمی وارد محلات سکونت افغان ها میشوند جزئیات نداد. این نگرانی ها در حال مطرح میشد که با تازگی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از کشورهای همسایه خواسته تا از اعمال خشونت و فشار بر مهاجران افغان خودداری کرده و زمینه های لازم را برای بازگشت داوطلبانای آنان و افغانستان فراهم کنند. مولوی عبدالکبیر روز جمعه 12 دسامبر در سخنرانی در ولایت پکتیا گفت که مهاجران افغان در کشورهای دیگر زندگی مستقل دارند و بار دوش کسی نیستند. کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان اعلام کرده است که تنها تاریخ 12 دسامبر 830 خانواده افغان شامل 4300 نفر از ایران و پاکستان به طور داوطلبانه و اجباری به کشور بازگشتند. شمار از کارمندان سابق جمهوری پیشین افغانستان، فعالان مدنی، خبرنگاران و مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر از جمله پناهجویان افغان در پاکستانند که بارها گفتند که به دلیل تهدیدات امنیتی به این کشور پناه بردند و امکان بازگشت به افغانستان را ندارند. پاکستان در ماه سپتامبر سال 2023 تصمیم گرفت که در چند مرحله روند اخراج مهاجران افغان از این کشور را آغاز کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که از آن زمان تا 3 نوامبر سال 2025 بیش از 1.8 میلیون افغان به افغانستان بازگردانده شدند.
رادیو آزادی.
با پایان برنامه خبری ما نزدیک میشه. مکنون هم بشنوین که اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگویند که بسته ماندن راه‌ها میان دو کشور زیان‌های سنگین به صادرکنندگان زغال سنگ در افغانستان و فابریکه‌های وابسته بر آن در پاکستان وارد کرده. بر اساس معلومات اتحادیه صادرکنندگان زغال سنگ افغانستان، این کشور سالانه بین 3 تا 5 میلیون تن زغال سنگ به پاکستان صادر میکنه.
با گذشت بیش از 2 ماه از بسته ماندن راه‌های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان، مسئولان افغان اتاق مشترک تجارت دو کشور میگویند که در نتیجه این وضعیت کارخانه‌های زغال سنگ و صادرکنندگان این بخش متحمل زیان‌های جدی شدند. محمد یونس مهمند معاون این اتاق روز سه شنبه 16 دسامبر برای رادیو آزادی گفت
باندې دوی مشي زموږ د همسایه هیواد پاکستان سره زموږ ټول بنادر پټه پټلې دي او غیر لغه
بیش از دو ماه می شود که همه راه ها با پاکستان بسته است و صادرات زغال سنگ ما کاملا متوقف شده است. در نتیجه هم صادر کنندگان افغانستان و هم کارخانه ها در پاکستان با مشکلات و زیان های بسیار جدی روبرو شدند. بیشتر کارخانه های سمنت و برخی دیگر از کارخانه های پاکستان از زغال سنگ افغانستان استفاده می کردند. خواست ما از هر دو حکومت این است که مشکلات مردم را درک کنند، زیرا مردم در هر دو طرف متحمل خسارت سنگین شدند.
سخت زنان متوجیدی او سخت زنان او گلاله.
آقای محمد میگوید بانک استخراج و تولید زغال سنگ در افغانستان در سطح گسترده انجام می شود، اما کارخانه های آماده سازی و تبدیل مواد خام آن به شکل قابل استفاده اندک است و به گفته او لازم است برای استفاده در تولید برق و سایر پروژه های تولیدی کارخانه های تصفیه و آماده سازی آن در داخل کشور ایجاد شود. اتحادیه صادرکنندگان زغال سنگ افغانستان نیز میگوید که پیش از این سالانه بین 3 تا 5 میلیون تن زغال سنگ به پاکستان صادر میشد. محمد رسول رئیس این اتحادیه و صادرکنندگان زغال سنگ به رادیو آزادی گفت:
طبعا افغانستان زغال چه کلا
نصدیری؟ طبعا وقت زغال سنگ افغانستان صادر نمی شود تاثیر منفی جدی بر روابط دارد. پیش از این سالانه حدود 3 تا 5 میلیون تن زغال سنگ صادر می کردیم، اما اکنون به دلیل بسته بودن راه‌ها این صادرات متوقف شده است. در داخل افغانستان سالانه حدود 6 تا 6.5 میلیون تن زغال سنگ تولید و یا استخراج می شود.
آقای رسول هرچند نگفت که در سال جاری میلادی پیش از بسته شدن گذرگاه ها با پاکستان چه مقدار زغال سنگ به پاکستان صادر شده بود، اما گفت که میزان صادرات در سال جاری محدود بوده است. در همین حال رئیس عمومی اتحادیه چوب و زغال فروشان شهر کابل در اتاق پیشوران و دکانداران افغانستان به رادیو آزادی گفت که در زمستان امسال برخلاف سالهای گذشته زغال سنگ در داخل افغانستان فراوان است و قیمت آن کاهش یافته است. به گفته او در حال حاضر قیمت یک تن زغال سنگ تا 6.5 هزار افغانی است، در حالی که در زمستان سال گذشته این قیمت بین 11 تا 13 هزار افغانی بود. او افزود:
در نواحی شهر کابل زغال سنگ فریمان داریم، زغال سنگ 6.5 هزار په خروار شهر ارزش بسیار خوب است، مردم میبره استفاده میکنه. زغال از خود وطن ما شما فریمان است، زیاد زغال داریم، حتی در پشت کوچا در انجا به فروش میرسانند. موترهای کماز دلبای سرک بوجگکی پر کردن، جغلیش سودا کرده رایستن.
آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد این نگرانی ها پاسخ نداد، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در بیانیه ای که 4 دسامبر در صفحه ایکس خود منتشر کرده بود گفته است که راه‌ها میان افغانستان و پاکستان تنها زمان دوباره بازگشایی می شود که اطمینان قوی به دست آید که این راه‌ها بار دیگر برای فشار سیاسی، استفاده غیرقانونی و آزار مردم بسته نخواهد شد. این در حالی است که در درگیری ها میان نیروهای مرزی پاکستان و نیروهای حکومت طالبان در ماه اکتبر سال جاری از تاریخ 11 همان ماه پاکستان گذرگاه های درخم و چمن و شماره از مسیرهای دیگر میان دو کشور را برای تجارت بسته کرد. از آن زمان تا کنون هیئت‌های حکومت طالبان و پاکستان چندین بار در دوحه، استانبول و ریاض گفتگو کردند، اما این مذاکرات بی نتیجه پایان یافته است. افغانستان از نظر ذخایر طبیعی زغال سنگ کشور غنی به شمار می رود و بیشترین معادن آن در ولایت‌های سمنگان، بغلان، بامیان، تخار، هرات و بدخشان موقعیت دارد.
پیام ها و نظریات شما
مسیر غور که است به اثر برپوری مسدود میشه، اکثریت وقتا مسدوده. مواد ضرورتی که مثلا از کابل میه و از هرات میه بسیار مشکل میه و کرایه بلند میه، و دیگه موادی که اینجا میه اکثریت مواد بسیار متضرر میشه، خصوصا روغن و مثلا بعضی مواد مایی که هست مثل مشکلات بسیار زیاده، نخرا اینجا بسیار بلنده.
نکار نبار میگیم وردیم که رقم دولتی که رقم حکومتی.
یک دختر افغان هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم، خیلی وقت کار ضرورت هم دارم، کار مساعد کنید چیز شوک و زندگی خودمان پیش ببریم.
خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم. اشتکای خرد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
فعلا نمی قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه امارات اسلامی از هر خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه به طور هوشور جمع میکنه. ما امیر امارات خواهش میکنه مزید طرف قیمتی از طرف دیگه از شما هوشور میگیرین. همین سرنوشت ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما هوشور بده؟
پیام شما نظر شماست.